بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خب بحث قبلی نکته باقی بود اینو عرض بکنیم بعد وارد بحث جدید بشیم. عرض کنم که بس این بود که ما دو جور حکم وضعی داریم. خب آخه چون احکام شرعی هدفش تنظیم سلوک عباد برای تأمین مصالح هست، حکم وضعی در از تعریفی که شد توجیه عملی مستقیم نمی کنه. خب این توجیه عملی یا مؤخر از اوست و این موضوع آن، یا مقدم از اوست و این منتظر از آن. ولی دو شد دو قسم میشون اینجور فهم. حالا که منتظر باشه خب یه امر انتظایی دیگه، این قابل اعتبار نیست. ولی اگه بخواد موضوع باشه لازم الاعتباره، چون بالاخره موضوع باید باشه تا حکم. یا مشکلی پیش اومد که آقا چه کاری موضوع رو این امر اعتباری قرار نده، اون اسباب این امر اعتباری مثل ملکیت قرار بده، این پولدادی رو موضوع قرار بده برای جواز تصرف، یعنی که یک ملکیت مجهوله ای رو موضوع قرار بده. خب بعد چرا آخه گفتن آخه لغو شما ملکیت اصلا جعل بکنی؟ چطور لغوه؟ چون هدف این ملکیت خودت الان گفتی تنظیم سلوکه، و اگه اون احکام تکلیفی جعل شدن این بی هدفه دیگه، اگه جعل نشدن بازم بی هدفه، درسته؟ یعنی اگه جعل شدن به این نیاز نیست، اگه جعل نشدن این هدفشو تأمین نمی کنه، چون این هدف همه احکام وضعی غیره اینا تنظیم سلوک نهایتاً ولو نه مستقیماً بازه دیگه، درست؟ گفتیم ما اینجا جوابی که ایشون داد چی بود؟ جواب این بود که آقا این اعتبار احکام وضعی همینجا فایده داره، چون منضبط میکنه احکام را. حالا منضبط میکنه در تشریع، منضبط میکنه در ایصال و عمل. اشکالی که طبیعتا به ذهن میرسید که آقا این انضباط با بیان حاصله، لازم نیست ما یه جعلی بکنیم قانونی بذاریم بعد بیم رو بیان کنیم تا این انضباط رفتاری حاصل بشه. ها ما بیان میکنیم دیگه، دروغ هم نمیگیم وقتی بیان میکنیم، چون اوغلا دارن یه ملکیت و اینایی، همون تعابیر رو استفاده میکنیم یا فوقش یه چیزی رو مفهومی رو اختراع میکنیم، این که حکم وضعی نیست که، درسته؟ اینو گفتیم چی جواب بدیم؟ گفتیم دو جواب ممکنه ما بدیم. یه جواب این بود که آقا شما چه توقعی از جعل و اعتبار دارید؟ جعل و اعتبار چیزی مازاد و معونه زائد از اون اخبار نداره، این یه چیزه، اونم این یه راه، اونم یه راه، چیز عجیب جعلی، یه چیز پیچیده‌ای نیست، با همین ابراز افعال این اتفاق میفته. جعل چیز دیگر نیست. چرا؟ یا چون هر دو بیفایده هن، یعنی هم جعل هم اخبار به درد نمیخورن، فقط وصول مهمه. ها؟ شما از پریدن کلاغ هم وصول حاصل شد، شده. از نجوم هم وصول حاصل شد، شده. یا نه، برای یعنی به عهده گذاری موضوعیت ندارن، حتی جعل موضوعیت ندارن. یا نه، جعل برای به عهده گذاری موضوعیت داره، یعنی اگه یه اراده بود واصلن بود به درد نمیخوره برای به عهده آمدن، باید قانون زمیمه، اعتبار زمیمه بشه و تا به عهده بیاید. که اگرم اینو بگیم میگیم قانون، نه چون قانون به عهده میگذاره، چون تصدیل تحصیله به عهده میذاره، که این در اخبار مولا هم هست. پس جعل و اخبار دو هویت متفاوت، که بگیم جعل یک معونه زائدی داره، یک کار اضافه‌ای قرار انجام بده، نه، همون جعل هم یه جور ابرازه و خدمت شما چاست که کارش هم چیزی بیش از همین کاری که اخبار انجام میده، حالا به ما اینکه وصوله یا به ما اینکه تصدی الی تحصیله نیست. این یه ذهنیتیست که خیلی جا مرحوم شهید صدر داره. خب بر اساس ذهنیت ممکنه این مطلب بیان شده باشه، از جل توقع بیش از همین تنظیم اوغلایی نداره. اما یه راه دیگه هم در پاسخ هست و اون راه دیگه اینه که آقا جعل ملکیت اثر داره. ای مگه نگفتی تنظیم سلوک مهمه، تمام احکام و تکلیفیه یا هستن یا نیستن، پس این چه تأثیری در تنظیم سلوک داره؟ این جعل ملکیت، اعتبار ملکیت چه اثری داره؟ اینو میشه اجمالا اینجور توضیح داد. خداوند متعال محق اصیله، همه حقوق برای او و از اوست. اعطاء حق کنه، اعطاء حق بکنه، این حق منتقل میشه، سرریز میشه. حالا منتقل که نه، اونجا دیگه نیست، درسته، منتشر میشه. او محق اصیله و حق این که اعطاء حق بکنه رو هم داره. مثل ما حقش اعتباری نیست که من حقم نسبت به این اعتبار فقط به یه شکل خاصی من میتونم بیام به شما این حق رو منتقل بکنم. نه، او به هر نحوی منتقل بکنه منتقل کرد. ولی یه طریق منطقی برای انتقال حقوق اعتبار ملکیت، ملکیت تو را اعتبار میکند، یعنی تو را محق قرار میدهد. حالا با ابزار این کار را انجام میده. اون ابزار ما بهش میگیم اعتبار ملکیت. به هر حال اخبار از این که تو محق هستی، اخبار از این که تو محق هستی کاشف از اینه که او اعطای حق کرده که تو محق هستی، ولی تو که محق نیستی. یعنی کاشف از یه امری در رتبه سابقه است. انتقال ملکیت توسط شارع، این همون اعتبار ملکیته، همون اعتبار زوجیته. داره انتقال حق اتفاق میفته، یه فعلیه که شارع به عهده میگیره و انجام میده. این صرف اخبار نیست، منتقل میکند که منتقل میشود، که میگوید منتقل کردم. دقت کردی؟ اخبار از این که منتقل کردم که مخبران ان نیست. اخبار که مخبران ان نیست، اخبار غیر از مخبران انه. اون منتقل کردنه، اون حقیقت اون مخبران ان، اون امر اعتباری است. حالا به هر نحوی این کارو انجام میده، به هر ابزاری انجام میده، ما به این بالاخره غیر از اخباره، ما به این میگیم یعنی اعتباری میشود، بعد این ایصال میشود. این اخبار متعلق به این منتقل کردن مازاد از اون منتقل کردن است و واصل میکند این انتقال حق را. شارع باید حق ملکیت را بدهد، تو نداری. این دادن حق ملکیت، این اعتبار ملکیته، اعتبار شرعیه ملکیته. این حکم حکم وضعیست، چون مستقیما تنظیم سلوک نمیکنه و فقط هم انضباط ایجاد نمیکنه، داره یه اتفاقی حادث میشه. کارش فقط انضباط نیست، حقو نداشتی اگه منتقل نکرده بود، چون حق ما ذاتی نیست، به ما منتقل میشود. در همه حقوقی میاد. خب ما نمیگیم چیزی جز اون احکام نیست دیگه. آره دیگه، آره. آره. نه نشد، این نشد، این سوال غیر از اون سواله، نشد آقا جان. یه وقتی ما میاییم میگیم که اصلا من حقی پیدا نسبت به این نمی کنم، فقط جواز تصرف به خاطر مصالح وجود دارد، نه که واقعا من حقی دارم که این منشأ شده است که جواز تصرف اتفاق بیفته. یعنی یه نکته ای داشته این جواز تصرف غیر از مصلحت تصرف من، من حقی پیدا کرده ام. ها، این یه وقتی اینجوری میگیم، بله یه احتمال شما دارید، ما اینو انکار میکنیم. ما میگیم نه، من وقتی شارع بهم حق میده، حق پیدا میکنم، چون حق پیدا میکنم جواز تصرف دارم، نه فقط چون مصلحت دارد که جواز تصرف وجود داشته باشد. اگرم مصلحت داره جواد سسر به من وجود داشته باشه، چون من محقم، چرا این حق و شارع اعطا کرد؟ این یه وقت اشکال اینه، ما اینجوری جواب میده. ولی یه وقت اشکالی میکنید، اشکال دیگر، اون اینه که اگه اینجوری توضیح دارید میدید، احکام تکلیفی لغو میشن. چرا؟ چون اگه من محق نسبت به این باشم، این که دیگری جواز تصرف ندارد منتزع از ذات همین حق انحصاریه که من دارم. بالاخره ما دوتا چیز نداریم. این حق اگر یه چیزیست واقعا منتقل شد، اون جواز تصرف از همین انتزاع میشه. شما بالاخره دوتا حق درست نکردید، ولی همین هم میشه جواب داد به نظرم.
که چی؟ همونجوری شارع حق داره اعطا کنه حق رو، میتونه برای اون حق هم آثار ایجاد کنه.
یعنی باید اینو تبیین بکنی که اون توضیح، این احکام تکلیفی توضیح حدود این حق نیستن. باید یه جور دیگه احکام تکلیف رو تصویر کنی که میشه تصویر کنی که دیگه من واردش نمیشه. آثار اون حق هم نیستن، آثار خود اون حق نیستن، باید اعتباری باشن. دقت میکنی؟ آره، ملکیت حقیقی است. ملکیت اعتبار میکنه، یعنی این که من واقعا چی؟
با اعتبار میخواد دیگران ملکیت بده؟
نه، ببین ما اصلا ما کلمه اعتبار اینجا کار نداریم. ما همین که شما اینو قبول داریم، همین که شارع گفت این مال توست، من حق پیدا میکنم، من قبول دارم. ولی اگر اخبار کرد که حق پیدا میکنی، اخبار غیر از مخبرانه، یعنی مازاد از اون اخباری که داره اتفاق میفته، یه انتقال حقم داره اتفاق میفته. ولو ابزاره، میگم من اصرار ندارم، ابزار تحقق این انتقال ممکنه بر اساس درک و عادتی که اوغلا دارن اعتبارات باشه. باز ما اعتبار یه چیزی بیشتر از این که اوغلا اونو ابزار انتقال حق میدونن نشماریم. ما یه موضوعیت واقعی براش قبول نکنیم، ولی بالاخره این امری مازاد از اخباره، این مخبرانن مازاد از اخبار مخبرانن باید باشه که من اخبارش بکنم که بگم تو حق داری، حق منتقل میکنم، تو حق دار میشوی.
حق دار میشوی، واقعا حق دار میشوی، همونجوری که من خدا
حق دارم. آره، واقعا حق دار میشوی، واقعا حق دار میشوی بلرز. واقعا حق دار میشوی بلرز یعنی چی؟ یعنی چون شارع که محق اصیل است، این حق را برای تو محسوب کرده است، اگر مخالفت با این بشود، مخالفت با حق شده است، مخالفت با حقی که برای تو محسوب شده است شده است. درسته؟ این حق برای من محسوب شد، این یه واقعیتیه.
به طبعه، این موقع به مجاز، اینجا به مجازه دیگه. من واقعا نسبت به کتاب که حق دار،
همین بالمجاز نبود، همین بالمجاز نبود.
مجاز برای چی بود؟ قرضش تنظیم سلوک بود.
نه دیگه، نشد دیگه.
ما چرا به من
نمیگیم قرض تنظیم سلوک نیست، یعنی نمیخواد تنظیم سلوک کنه ها، میگیم واقعا داره من رو محق نسبت به اینم قرار میده.
مجازن داره میکنه دیگه،
واقعا بالعرض مجازم واقعیت داره،
مجاز واقعیت داره به قرضی.
من که نمیگم قرض نداره، قرض تنظیم سلوک نیست. مگه اینجا انتقال حق بدون قرض شد؟ انتقالش تنظیم سلوک، تنظیم سلوک اتفاق میفته،
سلوک با هم حکم تکلیفی هم اتفاق میفته، انتقال حق نمیکردی.
اگر انتقال حق نمیکرد، این تنظیم سلوک اتفاق نمیافتاد. من محقم واقعا، من واقعا محق شدم. الان که محق شدم، جواز یعنی تصرفی که طرف میکنه تضییع حقه. اگه من محق نمی شدم، تضییع حق نبود. الان دیگه تضییع حقه، ولو خلاف مصالح بودا، ولی تضییع حق نبود. اون اشکال شما را هم میشه جواب داد، ما بحثش نمی کنیم دیگه. بگو سید. چرا زوجیات هم حق اعتبار شده است؟ حق بین اثنینی که اعتبار شده، من حق من نسبت به این یه وقت حق دارم، نسبت به شخص وقت حق دارم، نسبت به شخص حق اعتبار شده، چه اشکال بود؟ حالا به نظر ما که هیچ اشکال نه، نه بر شخص حق پیدا میکنه، رابطه یه چیز بیرون ما نیست.
شارع که چیزی رو ملکیت
مالکیت که نداریم، شعاره خالقه، میتونه تصرف بکنه. پس شعاره میتونه تصرف بشه، حق تصرف بشه، مالکیت ما نداریم. چیزی جدایی از همین تصرفات و اینا که نداریم ما توش بگیم ملکیت نیست و شعاره ما اعطا میکنه. نه، پس شعاره هم جواز تصرف رو نداریم. بازم شعاره میتونه.
نه، جواز تصرف یه وقت به اینه که آقا شما اگر تصرف بکنی اینجا اومدی چیکار کردی؟ اومدی مولویت مولا را لطمه زدی، زیر سوال بردی، ولی به من ربطی نداره، فقط من ظرفشم، فقط من موردشم. ولی یه وقتی نه، تضییع حقی که برای من قرار داده شده کردی، همین مجاز واقعیته. درسته او میگم، من حرفم اینه آقا، میشود حقی که به ذات مال خداوند است منتشر شود. این انتشاره با این حکم وضعی اتفاق میفته. اگر فقط حکم تکلیفی بود، شما حق و ناس دیگه کار نداشتی، حق و ناس نداشتی، همون حق الهی رو شما اومده بودی، مولویت مولا رو اومده بودی نقص کرده بودی، فقط این اتفاق افتاده بود. چی؟ چون جواز تصرف ناشی از حق، ما میگیم حق تصرف. میدونم چون جواز تصرف اون مهم نیست به نام ملکیت داریم یا نه، من حرفم این نیست. چون جواز تصرف ناشی از حق تصرفه، ناشی از یه حقیه، ما بهش میگیم حق تصرف، ما میگیم حق تصرف. من اصرار رو ملکیت ندارم که، من میگم فارغ از و پشتوانه این حکم تکلیفی یه چیزی هست. حالا اون شما میگی اون ملکیت نیست، ملکیت اجتماع یه سری مثلا حقوقی است که احکام تکلیفی ازش منتظرن. باشه، بالاخره پس یه چیزی هستن دیگه. حالا اینجوری حکم تکلیفی میشه انتزاعی که اونم میشه جواب داد. بگو آیان سری.
الان حکم وضعی که تقسیم کردیم، یعنی مشترک لفظی و مشترک معنوی، این دو تا الان یه جامعه واقعی دارن. این دو تا قسم از احکام وضعی،
جامعش اینه که مربوط به تنظیم سلوک در مورد شارع هستند و واقعیتشون به حکم شارعه. حالا واقعیتشون به حکم شارعه چون خودشون اعتبارن، یا واقعیتشون به واقعیت منشأ انتزاعشون بوده. نه دیگه، اون توجیه عملی مستقیم بود، این نیست. اون توجیه عملی تشریع صادر برای توجیه عمل مستقیم بود، این توجیه عملی مستقیم نیستش. واقعیتش تشریع اولیا، یعنی خودش ممکنه انتزاعی باشه، ولی واقعیت امر انتزاعی به منشأ انتزاعشه. نقضیه،
ایجابی نیست، یعنی این نیست. یعنی لحاظ که توی قسم سنایی قرار میگیره، درسته؟
به قرضه، به قرض توجیه عملی است، ولی خودش توجیه عملی نیست که، به قرض توجیه عملی غیر مستقیم است. حالا اگه این شما میگید، بگو آقایان. اگه حق کامل باشه، در مورد شعار حق تام میشه، ولی ماها نه، ما حقامون حقاییه که حدود داره، واقعا حق به معنای تامش نیست، حق نسبیه، فرضا شاید نشه. نه دیگه، میگم دیگه، حق اون حق تامه، اینجا تام واگذار نکرده که. بگو آقایه. ما وجدانمونه، میگیم هم چیزی تصویر داره دیگه. ببین یه جایی ممکنه نباشه، ما که اصرار نداریم که هر چیزی رو شما تا حالا بهش میگفتید حکم وضعی ما اینجوری توجیهش کنیم. میگیم یه چنین چیزی تصویر داره و واقعا به وجدان ما در خدمت شما عرض شود که جایی که من بابای اینم، یه حقی نسبت به این شاره میتونه برای من قرار داده باشه، واقعا جا داره قرار داده باشه و ما برداشت میکنیم قرار داده. حالا بعضیا که میگن اصلا ذاتن حق وجود داره، بعضی میگن ذاتن وجود داره، میگن فقط در مورد خدا نیست که ذاتن وجود داره. حالا من اونو نمیگم. آره، خب بگو آقا سید. اعتبار این حق، ایجاد به واسطه اعتبار این حق، انتشار این حق میتونه حکم وضعی باشه. خود حقه نه، خود حقه یه چیز حقیه، امریه که اتفاق افتاد. بریم بحث بعد اگر اجازه بدید. بحث بعدی بحث شمول احکام للعالم و الجاهل، اشتراک احکام.
این تکلیف
بین عالم و جاهله. تهش هم گفتیم دیگه، دیگه بسته دیگه، خیلی دیر شد دیگه، بسته دیگه. حالا دیگه شمول حکم للعالم والجاهل، اشتراک احکام بین عالم و جاهل ادله ای داره. اشتراک احکام چه تکلیفی چه وضعی فرقی نمیکنه، هر تشریعی از جانب خداوند. البته بعد میگیم حکم واقعی رو داریم، میگیم این عرض کنم که مشترک بین عالم و جاهله. هر واقعه ای که یک حکمی دارد، این حکمش هم عالم به اون حکم رو میگیره، هم جاهل اون حکم رو میگیره. منظورمون از عالم و جاهل، عالم و جاهل به چی آقا؟ به خود حکمه. عالم و جاهل یعنی عالم و جاهل به همون حکم، نه عالم و جاهل به یک امر خارجی یا عالم و جاهل به یه حکم دیگر. اگر شما عالم شدید به این که مثلا این ماه 30 روزه است، باید صدقه بدید. اگر عالم شدید به این که روز سیام روزه بر شما واجب است، باید صدقه بدید. اینا هیچ اشکال نداره، خلاف هیچی هم نیست، هیچ دلیلی هم بر ردش نداریم. یه سری احکام معلق باشن به علم به موضوعات خارجی یا احکام آخر، علم به احکام آخر، ولی حکم معلق باشه به علم به همین حکم، این رو قبول نمی کنه. این خلاف مشهوره شیعه هست. دلائلی داره، ادله براش ذکر کردن، حالا غیر از اجماعش که ادعا شده، ادله ادله عرض کنم که ثبوتی و اثباتی، ادله نقلی و عقلی ذکر شده. ادله نقلیه گفتن اخبار مستفیضه، یا شیخ میفرمود متواتره ما داریم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل، که اخبار متعددی ما داریم. دلیل اول داریم ذکر میکنیم، اخبار متعددی داریم که شما احتیاط بکنید در فرض شک که در حکم واقعی، که واقع رو از دست ندید. حالا شاید منجز نکرده باشه شارع را، شارع واقع را، ولی اینو میگه که احتیاط بکنید که واقع از دست ندید، یعنی شما شاک کم باشید واقع هست. اخبار متعدد هستش که عرض کنم که این رو بیان میکنه که نجا من المحرمات من ترک الشبهات نجا من، یا اون روایات خدمت شما که الوقوف عند الشبه خیر من الاتهام فی الهلکه، یا اینا روایات دیگه متعدد که دلالت میکنه بر، حالا ما حسن احتیاط رو استفاده میکنیم، ولی حسن از چه باب؟ نه اون حسن انقیادی ها، حسن انقیادی ها به درد نمیخوره. حسنی که میگه واقع هست پس احتیاط، یعنی واقع ممکن است باشد، وقتی شک داری واقع ممکن است باشد پس احتیاط کن. اگر واقع مختص به عالم بود، من وقتی شک دارم واقع نیست، محتمل نیست واقع باشد، که بگن برای تحفظ به واقع برید احتیاط بکنید. این اخبار مستفیضه یا متواتره. حالا اینو ما بپذیریم آیا یا نپذیریم، اینو بحث داره دیگه. حالا بحثای مختلفی داره که آقا اون روایات اولا شاید نمیگن حکم واقعی هست، میگن ملاکش هست و از دست میره. ملاک احکام ممکنه مشترک بین عالم و جاهل باشه، ولی حکم مشترک نباشه. ثانیاً اون ادله عدلن، ادله دیگه ای هم داریم، ظاهرش اینه که اشتراک احکام بین عالم و جاهل ما به طور کلی نداریم. همین ادله رفعان امتی ما لا یعلمون، اینا میگه یعنی واقع در فرض شک مرفوع وجود نداره، درسته؟ که حالا اینو مشهور جواب میدن، میگن رفع شده یعنی گیر بت نمیدیم، مؤاخذه نمی کنیم، نه که واقع مرتفع هست، یعنی حکم واقعی در فرض شک وجود نداره. ثالثاً گفتن اصلا کی گفته حسن احتیاط؟ این ادله که شما گفتید میگن احتیاط حسنه، حالا حسن انقیادی شما کار نداریم، ولی حسن از این باب که واقع هست باید مراعات بشه، نه این هم ادله داریم، گفتن اینجور نیست، گفتن خوارج زیق و علا انفس، هم شما مثل اونا نباشید، سخت میگیرید به خودتون احتیاط میکنید. ول کنی. حالا شاید ملاک اینجا وقتی شک در واقع داری وجود داره، ولی ملاک ترخیص هم وجود داره. وقتی ملاک ترخیص وجود داره، حکم دیگه وجود نداره، تضمن ملاکی میشه. فلزا اینجا بحثه، ما این اخبار مستفیض و متواتره رو دلالتشو بپذیریم بر اشتراک یا نپذیریم. بعضیا اصل دلالت قبول نکردن، بعضیا احادیثی مثل حدیث رفع اینا رو مانع معرفی کردن. خب این دلیل اول.
کجا در تضامنی که ترکتر فرض نداریم؟
چی؟
در تضامنی، یعنی من اگه جا ترکتشو نخواستم
خب حکم واقعی فعلی نیست دیگه.
نمیدونم.
نه حکم حکم واقعی فعلی مشترک نیست دیگه. اشتراک ملاک منهی، ملاک منهیس میشه، ادعای اینا نمیشه. من فکر کنم منظور از ترتب ترتبه. و یکفی دلیلا علی ذلک، این بخونیم عبارت رو تا برسیم به دلیل بعدی. احکام شرعیه تکلیفی و وضعیش فرقی نمیکنه. این ادله ای که میگه احتیاط کنید، توی عرض کنم که احکام وضعی هم میگه، دقت میکنید، فالز و تکلیفی و وضعی فرق این تشمل و فی الغالب عالم به حکم و جاهل را علی السواء، هر دو را میگیره، مختص به عالم نیست. ادعا شده که اخبار داله بر این مستفیض هست، که اون اخبار احتیاط و اینها هست که گفتم چند تا جواب مطرح شد، جوابای دیگه ای هم گاهی داده شده، دیگه ما واردش نمیشیم. بگو سید. بله دیگه، فلزا ایشون میفرماید تشمل و فی الغالب العالم بالحکم و الجاهل. حدیث رفع کلن خراب میکرد، ولی اینکه تخصیص داشته باشه این ادله احتیاط، خب تخصیص میتونه داشته باشه. ما اوبالی چی بود؟ بولون هازا هم چی؟ یادم نیست چی بود روایت امیرالمومنین، اصلا بر من مهم نیست این بول یا بول نیست. در طهارت و نجاست ممکنه هیچ احتیاط حسنی نداشته باشه، درسته؟ احتیاط حسنی نداشته، یا احکام مشترک نباشن، مختص به عالم باشن، در طهارت و نجاست چیزه منسوب به مرحوم صاحب حدائقه که ایشون البته منسوبه، حالا که ایشون مختص به چی میدونه؟ عالم. اشکال نداره در بعضی، یا در عرض کنم که قصر و تمام بودن، یا جهر و اخفات، بعضی ها نظرشون اینه که مختصبه عالم، بعضی میگن واجب معفوه، حالا اختلاف دیگه، بعضی میگن اصلا واجب نیست، کسی که آیه تقصیر رو ندیده، علم به وجوب نداره، قصر صلات براش واجب نیست اصلا. دقت کردید؟ موارد دیگه داریم، در ربا در بعض مواردش گفته شده، در حج بعضی جاها هست، بعض موارد اینجور هست، ولی غالبا اینطوری نیست. دلیل اول اخبار احتیاط.
حالا اینا تمام ملاک قائل بشین به اختصاص عالمی، لازمه در موضوع هم انقید باشه، این اصل باشه.
نفهمیدم چی گفتی، فلزا بعدم بگو. و یکفی دلیلا علی ذلک اطلاقا، ایشون میگه ما ادله احتیاط خیلی روش محکم نیستیم، ولی دلیل دیگه ای میگیم. دلیل دیگه اطلاقات ادله تلک الاحکام، اون قبلیش قد دویه بود، یکی یکفیه، درسته؟ اطلاقات، آقا همون حکم واقعی پنج تا دلیل داره، همش مطلقه، مقید به عالم نشده، همون ادله احکام واقعی مقید به عالم نشدن. بله در بعضی موارد شدن میدونیم، ولی نوعا مقید به عالم نشدن. خب این اطلاق دیگه، به این اطلاق ما اخص میکنیم، اینا ادله اثباتی ماست. حالا این اطلاق و اشکالاتی بهش کردن، ولی اشکالاتشو میذاریم بعدن، یه اشاره ای بهش میکنیم، فعلا بریم جلو. این ادله اثباتی، اول ادله احتیاط، دو اطلاقات ادله احکام واقعیه که هر کدوم دونه دونه شما نگاه میکنی میبینی این حکم اطلاق داره، اون حکم اطلاق داره، اون حکم اطلاق داره، اونایش هم که اطلاق نداشت خب نداره، مشکل نداره، غالبا ولی اطلاق داره. و لحاظا اصبحت قاعده اشتراک حکم شرعی بین عالم و جاهل مورد قبول به وجه عموم بین اصحاب، اصحاب اینو قبول کردن، الا اذا دل دلیل خاص علی خلاف ذلک فی موردن، روایات در بعض موارد اشتراک رو نفی کردن که مال اون موارد خاص اشاره به بعضش شد. وقد یبرهن علی هذه القاعده، تا حالا بحث اثباتی بود، حالا دیگه بحث برهانه. استدلال های عقلی بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل مطرح شده. استدلال های عقلی ایشون یه عبارتی اینجا داره، یکی از این استدلال ها رو ذکر میکنه، ما حالا فهرستش میکنیم بحث نمیکنیم، یه دوتاشو شاید مثلا بحث کنیم. استدلال متعددی هست. وقد یبرهن علی هذه القاعده عن طریق اثبات استحاله اختصاص حکم به عالم. مستحیل حکم مختص به عالم باشه، پس قهرن شامل جاهل هست، درسته؟ لانه یعنی چون اختصاص حکم به عالم، میخواد بگه اختصاص حکم به عالم چرا محاله ها، که بعد ثابت بشه اطلاق، وقتی این مقید نیست پس بدون قید است این حکم، حکم هست جعل که ثابت است، دلیل داره، مقید هم نیست پس مطلق است، درسته؟ حالا چرا مستحیل مقید باشه؟ لأنه یعنی چون جعل مقید به این معناست که علم به حکم قد اخذ فی موضوع اون حکم، علم به همون حکم اخذ شده در موضوع همون حکم، و نتیجه از این چی میشه؟ تأخر حکم رتبتن عن علم به لازمه، این اینه که حکم از علم رتبتن متأخر باشه، چون علم موضوعشه دیگه، علم به حکم موضوع شد برای حکم، پس حکم متأخر رتبی است از این علم به حکم، و توقف داشته باشه برش وفقا طبیعت علاقه بین موضوع و حکم، که حکم متفرع بر موضوعه، رتبتن متأخر از موضوعه، بعد علم به حکم باشه تا حکم بیاد، چون موضوع حکم علم به حکم است، باید علم به حکم باشه تا حکم بیاد، در حالی که خدمت شما عرض شد که از طرفی ما این رو میدانیم که علم به حکم هم متفرع بر و مترتب بر حکمه، ها؟ پس حکم متوقف بر علم به حکم، علم به حکم هم متوقف بر حکمه، و این میشه
دو.
این بله این دور رو به همین مقدار از بیان جواب دادن. مرحوم امام اینجور فرموده که علم به چیزی متوقف بر معلوم بالعرض نیست، متوقف بر معلوم به ذاته، علم متوقف بر معلوم بالعرضش نیست که متوقف بر معلوم به ذات. همین که ما جهل مرکب میتوانیم داشته باشیم نشان میدهد که علم متوقف بر و معلق بر معلوم بالعرض نیست. خب اینجا شما میگی علم به حکم داشتی، حکم حاصل است، خب حکم معلوم بلرزه، تصور العلم یا وجود علمی حکم که مد نظر نیست، اینجا واقع حکمو داریم، میگیم واقع حکم معلوم بلرز منه، علم به حکم متفرع و مترتبه و متوقفه بر اون معلوم بلرز، یعنی وجود واقعی حکم نیست. پس وجود واقعی حکم میتونه متوقف باشه بر علم به حکم، چون علم به حکم متوقف نیست بر وجود واقعی حکم. این اشکالی است که مرحوم امام دارن و بعضی های دیگه دارن. شما وقتی علم داری به حکم، در نفس خودت یه صورت الحکم هست که میگی هست، این باید باشه، یه واقعیت الحکم هست که ممکنه نباشه، ولی شما علم به حکم پیدا بکنی.
صورت از کجا آوردم؟
صورت از هر جا آوردی. آره، مگه جعل مرکب نمیشه واقع بشه؟ خب جعل مرکب، جعل مرکب
باشه،
علت داره یا نه؟
جعل مرکب که هست،
یعنی جعل مرکب،
یعنی کلی من علم واقعی دارم،
جعل مرکب واقعیت داره یا نه؟ داره. وقتی واقعیت داره پس علت داره، قطعا علت داره، ولی علتش معلوم نیست. علت تحقق علم که معلوم نیست. چرا؟ چون جهل مرکب واقع می شود، ممکن است واقع شود، ممکن است واقع نشود. خب وقتی ممکن است واقع شود پس توقف نیست. توقف رو که عقل میخواست حکم کنه، حکم به دور بکنه، باید نقض نداشته باشه حکم عقل، که نقض بر نمی داره که. همین که شما جهل مرکب رو قبول دارید در عالم واقع می شود، یعنی علم رو متوقف و متفرع بر معلومه لرز نمی دانی دیگه. خب این اشکالی است که به این دور، این دور رو کی مطرح کرده؟ علامه حلی. این دور علامه حلیه، بعد اشکال کردن، اینجوری اشکال کردن بهش. بگو به آقا
این
اینو از ناحیه واقع میگن. از ناحیه واقع فعلا داریم، از ناحیه واقع میگیم. واقعیت تحقق الحکم فی خارج به واضح کار نداریم، به جعل کار نداریم، به فعلیت کار داریم. واقعیت تحقق الحکم فی خارج متوقف بر اینه که موضوعش پیدا بشود. تصور حکم در نزد واضح که جاهل که محققه، تصور حکم در نزد من قاطع هم محققه، به اون کار نداریم. به اثر تحقق الحکم در وعای اعتبار و فعلیته. آقا این تحقق فعلی حکم متوقف است بر این که شما علم به حکم داشته باشید، چون اون که جعل کرد گفت اگه عالم به تکلیف باشی تکلیف محقق میگردد، به عهده تو میآید. برای اینکه به عهده من بیاد این تکلیف باید علم به حکم حاصل بشه، که علم به حکم متفرع بر چیه؟ حکمه. جواب اینه که علم به حکم متفرع بر حکم نه. نه هیچ ربطی به هیچی نداره، صبر کنید. نه ربطی نداره.
پس اون وجود لازم اینا به درد جواب اشکال نمیخوره، چون اشکال اصلا به وجود
نه به اونا ربط نداره. الان ما به اونا جواب ندادیم. ما گفتیم علم به حکم متفرع بر معلوم بلرز نیست، متفرع بر معلوم به ذات. اون یه چیز دیگه است. حالا عجله نکنید دیگه، این اشکالی که ما گفتیم جوابش همین بود. جای دیگه داره میرید همش ذهنتون، اونا اشکالای دیگه است. این دور در تحقق فعلیت تکلیف، دور در تحقق فعلیت تکلیف. استدلالای دیگه هم هست، استدلالای عقلی. بعضی استدلالا میگه جعل محاله، نه تحقق فعلیت، یعنی تحقق حکمی که شرطش حاصل شده، علم به حکم اتفاق افتاده. میگیم علم به حکم نمیتونه اتفاق بیفته وقتی هنوز حکم نیامده. اتفاق افتادن این موضوع و اتفاق افتادن اون حکمی که موضوعش منقح شده، یعنی تحقق فعلیت تکلیف، اونو داره به چالش میکشه این استدلال. ولی استدلالای دیگه‌ای هست خود جعل رو به چالش میکشه، اونا رو ما اصلا واردش نمیشیم، قوی هم نیست استدلالاش. میگه آقا تسلسل در جعل پیش میاد، دوره در جعل پیش میاد، چون کسی که میخواد اعتبار بکنه تصور موضوعش متفرع بر تصور حکم میشه، تصور حکم میشه متفرع بر تصور موضوع میشه، یه دور درست کردن یا تسلسل درست کردن. اونا به نظر اون ارزش نداره، وارد نمیشیم، جواباش واضحه به نظرم، بماند. اشکالایی که مهمه ارزش داره، یکی تکمیل این دوره در فعلیت. بعد از اینکه این جواب مرحوم امام اینو دادن، بعضیا سعی کردن این دوره در فعلیت رو تکمیل کنن، دوباره برگردن تصحیحش کنن. چجوری تصحیحش کردن؟ رفتن سراغ قاطع، گفتن از بیرون که نگاه میکنی جهل مرکب ممکنه، علم متوقف بر معلوم بلرز نیست، ولی لدل قاطع که این قطعهی قطع خودشو مصاب میبینه، علم خودش را متفرع بر معلوم بلرز میدانه. وقتی علم خودشو متفرع بر معلوم بلرز میدانه، رتبه معلوم بلرز را مقدم میدانه، نمیپذیره که این معلوم بلرز توسط این علم حادث بشه، چون میگه این معلوم بلرز باید فارغ از این علم من و در رتبه سابق علم من محقق باشه، پس نمیتونه مسبب از این علم من باشه. میشه دور در نزد اون کسی که قرار حکم براش فعلی بشه. وقتی دور در نزد اون کسی که قرار حکم براش فعلی بشود اتفاق میفته، پس این حکم هیچ وقت برای او فعلی نمیشه، جعلش هم عملا لغوه، حکمی که اصلا قابلیت نداره فعلی بشه جعلش لغوه. این یک تکمیلی است که برای این استدلال مطرح کردن. اگر استدلال رو نخوای از نگاه قاطع ببینی، واقعی و ثبوتی ببینی، کی گفته علم متفرع بر معلوم بلعرض دوری نیست؟ ولی قاطع فکر میکنه علمش مصاب و متوقف بر معلومه بل عرض، از نگاه او دوره، از نگاه او فعلیت قابل تحقق نیست. وقتی از نگاه او فعلیت قابل تحقق نیست، یعنی هیچ کسی فعلیت را محقق نه، چون فعلیت برای هر کسی منوط به علم اوست دیگه، پس هیچ وقت این اعتبار صورت پذیرفته فعلی نمیشود، این اعتبار لغوه و محقق نیست. این یک تکمیلی است که برای این استدلال ذکر کردن. این بحث ادامه داره، استدلالا ادامه داره، چند یکی دو تا استدلال دیگر هم میگیم، یه جوابی شاید بشه داد، میدیم و بحث رو ادامه میدیم. در خدمتی
ما به اون نمیگیم که حکم متوقف بر
علمه،
بیانمون نمیگیم اینو،
آره نمیگیم او عالمه به فعلیت تکلیف میشه ها، ولی عالمه به فعلیت تکلیف مطلق، نه عالمه به فعلیت همین تکلیف که مقیده. بله عالمه به فعلیت تکلیف مقید نمیتونه بشه، عالمه به فعلیت تکلیف مطلق میتونه باشه،
ولی برای خاطر قرآن میشه کار انجام بده و غرض من جاهل و واضح
اشکال نداره، ولی علم به فعلیت تکلیف نمیتونه با جزئیات، با جزئیات تعلق بگیره،
میتونه باشه من تو مقام بیان نباید جوری،
پس علم نشد، پس علم به فعلیت تکلیف با جزئیات پیدا نمیکنه دیگه، علم به فعلیت تکلیف مطلقه پیدا میکنه، نه علم به فعلیت تکلیف مقیده. یعنی همین حکم متفرع بر همین حکم نشد، علم به همین حکم در همین حکم دخیل نکردی. این بیان شما رو اینجوری جواب میدن، میگن شما علم به همین حکم در همین حکم دخیل نکردی، درسته نمیگم این جواب وارده ها، ولی این اشکالو اینجوری جواب. حالا بحث میکنیم دیگه فردا انشالله این بحث البته تکمیلش میکنیم. بعد از اینکه این بحث انجام شد، بحث های ثبوتی شد، دو تا سه تا اشکال های ثبوتی رو بگیم، برمیگردیم اطلاق ادله رو یه چند دقیقه صحبت میکنیم که ما اطلاق ادله رو میتونیم بپذیریم یا نه، اطلاق ادله صلات و صوم و اینا که قید نخورده اینا قابل قبول هست یا نه اطلاق ازش استفاده میشه یا نه.
این که از نگاه مکلف نگاه کنیم اشکال فقط نسبت به فعلیت تو انشاء میشه بگیم
چی؟
تو انشاء میتونیم بگیم دیگه، اگه بخوام ناحیه مکلف ببینیم
نه،
یعنی این ام
نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه یعنی در انشاء مشکل پیش نمیاد مستقیما،
همین که چون فعلیت این امتثال این هم ممکن نیست،
امتثال چی اصلا فعلیتش ممکن،
فعلیتش ممکن نیست،
پس جل لغوه،
پس جل لغوه،
لغوه دیگه گفتم، میگه که لغوه دیگه.